بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 12 دی ماه سال 1400 هست. خصال 87 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، واللعنة الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مرحوم شیخ صدوق در خصال جلد 2 صفحه 412 روایتی را آورده، شماره 16. در این روایت ابو ایوب انصاری نقل میکند: قال ان رسول الله مرد مربتن فاتته فاطمه علیه السلام تعوده و هو ناقهون من مربه. یعنی پیامبر بیمار شد و حضرت زهرا سلام الله علیها آمد به عیادت حضرت. پیامبر البته از بیماری بهبودی حاصل کرده بود ولی مقداری ضعف هنوز داشت. فلما رأت ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الجهد و الضعف خنقها الابره حتی جرت دمعتها علی خدها. حضرت زهرا وقتی سلام الله علیها وقتی چشمش به پیامبر افتاد که احساس کرد ضعف بر پیغمبر عارض شده و با زحمت هنوز دارد به اصطلاح تلاش میکند، حضرت زهرا گریهش گرفت در حدی که دانه های اشک بر گونه های حضرت زهرا جاری شد. پیامبر اکرم به حضرت فاطمه فرمود که خداوند تبارک و تعالی بر روی زمین نظر انداخت و از میان همه زمینیان پدرت را انتخاب کرد، ممتازترین آدم ها و انسان ها پدرت هست. بعد از پدرت نظر دیگری به زمین انداخت، از میان زمینیان شوهرت را انتخاب کرد و خداوند تبارک و تعالی به من دستور داد، وحی کرد تا تو را به عقد علی در آوردم. آیا تو می دانی ای فاطمه که خداوند به خاطر کرامتی که بر تو داشت، یعنی به خاطر ارزشی که برای تو قائل بود، شوهر اینچنین بزرگواری را قسمت تو کرد؟ یعنی حضرت علی علیه السلام را، که علی از همه مسلمان ها جلوتره، یعنی نظر اسلام بر همه پیشی گرفته و از نظر حلم از همه بزرگتره و از نظر علم از همه بیشتر داره. تا این جملات را پیامبر برای فاطمه زهرا فرمود، فاطمه زهرا خوشحال شد با شنیدن این کلمات و خوشنود شد به مطالبی که پیامبر فرموده بود. پیامبر اراده کرد که بازم بیشتر اضافه کند از فضائل حضرت را، علاوه بر اون مطالبی که فرموده بود. حضرت فرمود که پیامبر فرمود یا فاطمه، علی علیه السلام 8 خصلت داره، خصلت ممتاز. یکی ایمان به خدا، دومی ایمان به رسول خدا، سوم علم علی، چهارم حکمت علی، پنجم همسر او، و ششم و هفتم نحوه های پیغمبر که حسن حسین هستند. و امره بالمعروف و نهی عن المنکر، علی یکی از ویژگیاش این است که امر به معروف میکنه و نهی از منکر میکنه. ویژگی دیگرش قضاوت علی بر طبق کتاب خداست. در ادامه باز پیغمبر فرمود یا فاطمه نا اهل بیت اوتینا سبع خصال لم یوتها احد من الاولین قبلنا ولا یدرکها احد من الاخرین بعدنا. پیغمبر فرمود فاطمه جان، ما اهل بیت پیغمبر هفت تا خصلت داریم که هفت امتیاز داریم که نه انسانهای قبل از ما اینه داشتن و نه انسانهای بعد از ما این را خواهند داشت. یکیش این است که بهترین انبیا در میان ما هست که پدرت باشه. دیگر این که بهترین اوصیا در میان ما هست، در خانواده ما هست که شوهر تو باشه. شهید ما سید شهدا هست که حمزه باشه، عموی پدرت هست. و از ما اهل بیت هست جعفر طیار که دو بال دارد در بهش پرواز میکنه. و باز از میان ما هست دو نوه این امت که فرزندان تو هستند، یعنی حسن و حسین علیهم السلام. تا اینجا خب روایاتی که ما خوندیم، روایت باب هشتگانه تمام شد. از این به بعد روایت باب تسعه را می خصال جلد دو صفحه 413. در روایت بعدی از امهانی نقل شده است، دختر ابی طالب خواهر علی علیه السلام، امهانی فرمود قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اظهر الله تبارک و تعالی الاسلام علی یدی و انزل الفرقان علی و فتح الکعبة علی یدی و فضلنی علی جمیع خلقه و جعلنی فی الدنیا سید و ولد آدم و فی الاخرت دین القیامه و حرم دخول الجنه علی الانبیاء حتی ادخلها انا و حرمها على اممهم حتى تدخلها امتي و جعل الخلافة في اهل بيتي من بعدي الى النفخ في السور فمن كفر بما اقول فقد كفر بالله العظيم. معنای روایت اینه، پیامبر فرمود که خداوند تبارک و تعالی اسلام را به توسط دستان من آشکار کرد و خداوند بر من قرآن نازل کرد، فرقان همون قرآن، و خداوند به دست من کعبه را گشود و از دست کفار نجات داد و خداوند تبارک و تعالی من پیغمبر را بر همه مخلوقاتش برتری داده و در دنیا سرور تمام فرزندان آدم قرار داده و در آخرت هم زینت قیامت مرا قرار داده و حرام کرده ورود به بهشت را بر تمام انبیا مگر اینکه من قبل از اونها باید وارد بشم. یعنی هیچ پیغمبری حق ندارد وارد بهشت بشود قبل از ورود من. و بهشت را باز حرام کرده بر امتهای گذشته قبل از آنی که امت من وارد بشود و خلافت را در اهل بیت من بعد از من قرار داده تا نفخ صور، یعنی تا برپا شدن قیامت. پس هر کسی که کفر بورزد به مطالبی که من گفتم، در حقیقت به خدای بزرگ کفر ورزیده است. در روایت بعدی امام صادق علیه السلام فرمود لفاطمه علیه السلام تسعت اسماء عند الله عز وجل، فرمود فاطمه زهرا 9 تا اسم دارد پیش خدا. یکیش فاطمه است، دیگری صدیقه است، سومی مبارکه است، چهارمی طاهره است، پنجمی زکیه است، ششمی راضیه است، هفتمی مرضیه است، هشتمی محدثه است، نهمی زهرا است. اینا اسامی فاطمه زهرا است در پیش خداوند. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که آیا می دانید معنای فاطمه چی هست؟ من گفتم که راوی میگه من گفتم توضیح بدید برای ما، سر بر من. راوی هم یونس ابن زبیان میگه من به امام گفتم شما توضیح بدید. امام فرمود که فاطمه معناش اینه فاطمت من الشهر، یعنی از تمام شرور وجودش پاک جدا شده، هیچ شری بدی در وجود فاطمه نیست. بعد حضرت فرمود که اگر امیرالمومنین نبود که با او ازدواج کند، تا روز قیامت برای او در روی زمین هم کفی نبود، از آدم بگیره تا به پایین تر از آدم، یعنی از شخص حضرت آدم بگیره به پایین تر، کسی قابلیت این معنا را نداشته با حضرت زهرا همکف باشه برای ازدواج. در روایت بعدی در اونجا از امام صادق علیه السلام نقل شده که، حالا در ترجمه این روایت براتون بخونم، از ترجمه آقای جعفری جلد 2 صفحه 125، اونجا نوشته که یزداد ابن ابراهیم از کسی که به اون نقل کرده نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود امیر المومن علیه السلام فرموده است به خدا سوگند که خداوند به من 9 چیز عطا کرده که پیش از من به هیچ کس جز پیامبر صلی الله علیه و سلم عطا نکرده است. حضرت توضیح داد اونا که خدا من داده، راه ها به روی من باز شده، علم انساب به من یاد داده شده، ابرها برای من به حرکت در آمده، علم مرگ ها و بلاها را من می دانم و فصل خطاب را می دانم، یعنی تعیین کننده حق از باطل منم، و با اذن پروردگارم در ملکوت نظر کردم، هیچ چیز از من پنهان نشد، چه اون چه پیش از من بوده و چه اون چه پس از من می آید، و خداوند با بدایت من دین این امت را کامل کرد و نعمتها را بر آنان تمام نمود و به اسلام آنان راضی شد، و این هنگامی بود که در روز ولایت، یعنی روز عید قدیر، به محمد صلی الله علیه وسلم فرمود یا محمد از من به آنان خبر بده که امروز دینشان را کامل کردم و به اسلام به عنوان دین آنان راضی شدم و نعمت خود را بر آنان تمام کردم، همه اینها نعمت خواهد که خداوند آنها را بر من منت نهاده است، سپاس خدا را. این فضائلی که برای حضرت امیر سلام الله علیه هست در این روایات برشمرده است. در روایت دیگری هست که زید بن ارقم نقل میکند قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلیین اوتی تو فیکه یا علی تسع خصال، پیغمبر فرمود یا علی، به من در باره تو 9 خصلت داده شده. 3 خصلت در دنیا، 3 خصلت در آخرت، 2 خصلت مال تو است و 1 خصلت هم من میترسم بر تو. بعد حضرت توضیح داد، فرمود که فاما الثلاثه التي في الدنيا فانك وصيي وخليفتي في اهلي وقابي ديني. 3 خصلتی که تو در دنیا داری، یکی اینکه وصی منی، دوم خلیفه منی در میان اهل خانوادم، سوم اینکه پرداخت کننده دین منی، و 3 صفت هم شما در آخرت داری. در آخرت پرچم حمد خدا را من به دست تو میدم و این پرچم در دست تو است و آدم و ذریه او همه تحت لوای من هستند، یعنی همه بنی آدم زیر پرچم منن و من هم پرچم را در دست تو قرار میدم و تو علی کمک میکنی به من درباره کلیدهای بهشت. کلیدهای بهشت در اختیار منه، شما هم معاون من هستی. و احکمک فی شفاعتی لمن احببتم، من حکم میدم به تو درباره شفاعت کردن نسبت به هر کسی دوست داری تو شفاعت بکنی. این 6 امتیاز. و اما 2 امتیازی که مربوط به تو است این است که تو بعد از من کافر نخواهی شد، گمراه هم نخواهی شد. و اما 1 صفت را می ترسم بر تو، این است که قریش با تو خوشرفتاری نکنن بر من. من این خوف را دارم که بعد از مرگ من قریش با تو سازش نکنم، که همینجوری هم شد. و حضرت زهد پیغمبر قریش اریت کردن، حق حضرت را گرفتن. روایت بعدی این است که از امام صادق علیه السلام نقل شده است، حضرت فرمود قال امیر المومن علیه السلام بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم اذ برد علیه وفد عبد القیس فسلموا ثم وضعوا بین یدیه جلت تمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة ام هدية. عبدالله ابن عبدالله از شخصی، اونم از امام صادق نقل میکنه که امیرالمومنین فرمود نزد پیامبر بودیم که نمایندگان قبیله عبدالقیس به خدمت حضرت آمدن، سلام دادن و ظرف خرمایی را نزد حضرت نهادن، قرار دادن، یعنی 1 ظرف خرما آورده بودن برای حضرت. پیامبر پرسید که آیا صدقه هست یا هدیه است بر ما؟ گفتن که هدیه است یا رسول الله. فرمود این خرما از کدام نوع از خرماهای شماست؟ اونا گفتن که برونی هست، جنس برونی. پیغمبر فرمود این نوع خرما 9 خاصیت داره. جبرئیل الان به من این خاصیت ها اینها را گفته. این نوع خصلت اینه: دهان را خوشبو می کند، معده را پاک می سازد، غذا را هضم می کند، بر شنوایی و بینایی می افزاید، پشت آدم را محکم می کند، یعنی آب منی را به صدا بیشتر می کند، و شیطان را تباه می سازد و به خداوند نزدیک می کند و از شیطان دور می کند. خب این روایت که راجع به خرمای برونی هست، خاصیت های خرمای برونی که 9 خاصیت بیان می کند، 2 پندم از این روایت استفاده می شه. یکی این که پیامبر هدیه قبول میکرد، از این روایت استفاده میکنه، هدیه قبول کرد. وقتی اینا گفتن هدیه است، پیغمبر قبول کرد. ما گاهی از میان روحانیون و غیر روحانیون میبینیم که یه ادا و اخلاقهای خاصی دارن، اصلا هدیه قبول نمیکنن. این عمل برخلاف پیغمبره. پیغمبر هدیه قبول میکرد. یکی روایت هم همینه، روایت زیاده و در روایات دیگه است که انسان هدیه را نمیت رد کنند. حیوان هدیه را رد میکنه، الاغ هدیه را رد میکنند. پیغمبر سفارش میکند، خودش هدیه را قبول میکند. یکی کسی بیاد دین از خودش در بیاره، بله من اخلاقم این است که هدیه قبول نمیکنم، بی خود قبول نمیکنم. تو چی کاره ای؟ چی فهمیدی از دین؟ دین رو باید پیغمبر یاد بگیری. یک سلیقه هایی را به نام دین گاهی ما ترویج میکنیم، به عنوان ارزش هم ترویج میکنیم. خود این آقا گاهی وقتا روحانی هم هست، حالش نید که این رفتارش برخلاف پیغمبره. ما باید پیغمبر رو اسوه قرار بدیم. قرآن میفهمد ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر رو باید الگو قرار بدیم، نه زید ابن ارقم را، نه بکر ابن وائل را. یه آقای در یه شهری حالا امام سرم هست، یه اخلاقیاتی داره که من هدیه قبول نمیکنم. ولی چی قبول نمیکنی؟ بالا سر پیغمبری تو مگه؟ یا شخصی ممکنه یه آقای بیاد من سلیقه‌ام اینه که هدیه قبول نمیکنم، بی خود قبول نمیکنی. در اسلام هدیه باید قبول کرد، پیغمبر هدیه قبول میکرد، امام ها هدیه قبول میکردن. این یه نکته اخلاقی، به خصوص شما طلبه ها که در جامعه هستید، این مسائل بدانید، ترویج بکنید. و خدای نکرده یه وقتی خلاف اخلاق را به عنوان اخلاق به مردم معرفی نکنید. حتی گاهی بعد مردی ها تعریف میکنند که آقا فلانی خیلی اهل تقوات، هدیه قبول نمی کنند. غلط میکنه، هدیه قبول نمی کنند، بالاتر از پیغمبر مگه. این یه نکته. نکته دیگر این است که از این روایت استفاده میشه پیغمبر همه جا مأمور نبوده به علم غیب عمل کنه. چون حضرت پرسید که این صدقه هست یا هدیه؟ چون صدقه منظور این زکات. خب زکات بر پیغمبر حرامه، زکات واجب بر پیغمبر حرامه. حضرت پرسید این صدقه هست یا هدیه هست؟ اونا گفتن هدیه هست، حضرت قبول کرد. اینجا پیغمبر به علم غیبش عمل نکرده، چون اگر به علم غیبش عمل میکرد که لازم نبود از اونا بپرسه، خودش میدانست که این هدیه است. پس بنابراین میفهمیم که در جامعه پیغمبر موظف نیست به اون علم غیبش عمل کند، به همون رفتار عادی که مردم دارن به اون شکل در جامعه زندگی میکند. لذا همونطور که مردم عادی نمیدونن که این هدیه یا نه، میپرسن. پیغمبرم پرسید که آیا این هدیه یا صدقه، اونا گفتن که هدیه است. بنابراین پیغمبر موظف نیست به علم غیبش در همه جا عمل بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.